أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما أفزلهم وخاتمهم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين. خير مقدم عرض میکنم خدمت همه شما عزیزان، برادران و خواهران ایمانی، دوستداران امیر المؤمنین، دوستداران نهج البلاغه. خیلی خوش آمدید. الحمدلله و المنه به حکمت 97 نهج البلاغه رسیدیم. و سمع علیه السلام رجلا من الحروریه. یه وقتی امیر المؤمنین صدای یکی از اهل حروریه یعنی خوارج را شنید که یتحجد و یقرأ، تهجد داشت، شب زندداری داشت و داشت تلاوت قرآن میکرد، داشت قرآن میخوند. فقال، وجود نازنین امیر المؤمنین در مواجهه با این صحنه که یکی از خوارج شب زندداری گرفته و داره قرآن میخونه، فرمود نوم علا یقین خیر من صلات فی شک. خواب در حالت یقین بهتر است، افضل است از اون صلاتی که نمازی که همراه با شک باشد. خب حکمت از اون جهت بسیار اهمیت دارد که در باب یقین و شک است. مشکل عمده ای که ما داریم، ما به مرتبه یقین در ایمان نرسیدیم، و این که به یقین نرسیدیم یعنی هر لحظه امکان فرو ریختن ما هست، هر لحظه ممکنه در مقابل این شبهات و اتفاقات ایمانمون از دست بره، این اسلام ظاهری که داریم از دستمون بره. خیلی خوب باید به کلمات حضرت توجه کنیم تا انشالله اون ایمان در قلب ما مستقر بشه و شک از ما دور بشه. حکمت را حضرت اینگونه شروع کرد در باب حروریه است که تهجد و یقره. اول عرض کنم که جریان حروریه چیز، بعد از جنگ صفین یعنی دومین جنگی که امیر المؤمنین داشت، بعد از خلافت جنگ جمل شروع شد. بعد از مدتی حضرت با معاویه در صفین جنگ کرد. از دل این جنگ صفین جریان خوارج بیرون آمدند، همون گروهی که امیر المؤمنین رو مجبور کردند تن به حکمیت بده، همون گروهی که امیر المؤمنین رو مجبور کردند دستور بده مالک از چند قدمی خیمه معاویه برگرده. اینها یک گروه ظاهری قشری، انسانهای سطحی بودند و متاسفانه گول عوامل معاویه رو خوردن. ستون پنجم نفوذی های معاویه در بین اینها رسوخ کرد به اسم دفاع از قرآن، به اسم اینکه ما حکمیت قرآن رو بپذیریم. امام برحق امیر المؤمنین رو کنار گذاشتن. مجموعاً 12,000 نفر بودن. با حرف هایی که امیر المؤمنین با اینها زد، مناظراتی که عبدالله ابن عباس با خوارج داشت، اکثر اینها برگشتند به لشکر امیر المؤمنین پیوستند. 2,000 نفر همچنان باقی موندن که اونها دیگه در جنگ نهروان یا جنگ خوارج توسط امیر المؤمنین کشته شدند. حالا اسم این که چرا به اینها میگن حروریه، مرحوم مجلسی رضوان الله علیه در بهار میفرماید وقتی امیر المؤمنین عبدالله ابن عباس رو فرستاد با اینها مناظره کنه، اینا شبهات و ایراداتی داشتن. عبدالله ابن عباس عرض کرد آقا شما خودتون جواب اینها رو بدید، قانع کننده تره، اینها بیشتر قانع میشن. خود حضرت آمد با اینها حرف زد و بسیاری از اینها برگشتن. بعد حضرت فرمود ما نسمیکم، من شما رو چی اسمتون رو بذارم، شمایی که بر علیه امامتون خروج کردید. ثم قال انتم الحروریه، من اسم شما رو حروریه میگذارم، لاجتماعکم به حرورا، چون شما در منطقه و روستای حرورا جمع شدید. پس اگر گفتند حروریه مقصود همون خوارج است، علت نامگذاری هم اینه که در منطقه یا روستایی به نام حرورا بودن. اولین کسی هم که به اینها این نام حروریه را داد خود امیر المؤمنین علیه السلام بود. خب این حکمت در واقع محتوا و مضمونش یکی از صفات مهم خوارجه. خوارجی که رو در روی امیر المؤمنین ایستادن چه صفتی داشتن؟ چه ویژگی منفی داشتن؟ حضرت فرمود اینها شک داشتن. شک عاملی است که انسان را به جنگ با امام معصوم میکشه. چرا اینها شک داشتن؟ اینا یه انسانهای به تعبیری ساده، اینها فقط به پوسته دین چسبیده بودند، از معارف دین چیزی سر در نمی آوردند. دینداری های سطحی و آبکی، شکاکیت تمام وجود اینها رو گرفته بود. شکاکیت در مقابل یقینه. یقین یعنی یک مطلبی به عمق جان انسان بره، ولی اگر این مطالب سطحی و روگذر باشند، سریع با یه شبهه‌ای در تندباد حوادثی که انسان گاهی مشکلی، مصیبتی، گرفتاری برش پیش میاد، انسان دیگه طاقت نداره، در مقابل اون اعتقاد سطحی زانو میزنه، کفر میگه، دچار شرک میشه، ارتداد پیدا میکنه. پس مواظب باشیم ما شکاک نباشیم، مواظب باشیم یقین ما ضعیف نباشه، چرا که احتمال خارجی شدن مثل خوارج شدن برای همه ما هست. در وقعت الصفین، کتاب وقعت الصفین داره که اینها میخوام بگم ظاهری، یه انسانهای از جهت ظاهر زاهد، دیندار، نماز شب خون، اهل حفظ قرآن، ولی باطن دین که امامت است، باطن دین که تبعیت است رو نفهمید، فقط به همون عقل خودشون، اون هم عقل بسیار اندک خودشون اکتفا میکنن، خودشون رو عقل کل میدونن، دیگه از کسی تبعیت نمیکنن. وقتی که مجبور کردند امیرالمؤمنین رو که حضرت مالک رو فراخوند در جنگ صفین، دفعه اول مالک به فرستاده حضرت عرض کرد آقا برو به مولا بگو من چند دقیقه دیگه کار رو تموم میکنم، معاویه رو میکشم. این فرستاده برگشت پیش امیرالمؤمنین، حضرت فرمود برو به مالک بگو اگر میخواهی علی را زنده ببینی برگرد. وقتی مالک با عصبانیت برگشت، نگاه کردید همینها دور امیرالمؤمنین رو گرفتن، شمشیر گذاشتن به گردن حضرت که یا بگو مالک برگردد، یا حکمیت رو بپذیر، یا ما تو رو میکشیم. مالک به اینها خطاب کرد یا اصباح الجباه السود، ای کسانی که پیشانی هاتون سیاه شده، سر به سجده میگذارید، شب تا صبح گریه میکنید. کنا نظن ان صلاتکم زهاده فی الدنیا، ما خیال میکردیم این نماز شما را به زهد رسانده، شما را هوشیار کرده، شما را بیرغبت به دنیا کرده، شما را عاشق شهادت کرده، در حالی که فلا ارا فرارکم الا الی الدنیا من الموت. امروز میبینیم نه آقا، اینها همش بازی بود، همش ظاهرسازی بود. شما دل در گرو دنیا دارید، از مرگ میترسید، برای اینکه کشته نشید حاضرید هر کاری کنید، حتی صلح با معاویه، حتی اینکه جمع بشید دور امیرالمؤمنین بگید ما تو رو میخواییم بکشیم، باید این حکمیت رو بپذیریم. مالک اشتر اونجا خوب گفت، گفت شما فقط ظاهر و صلاحید، فقط یک ظاهر دینداری دارید، ولی از باطن دین هیچ چیزی متوجه نیستید. شبیه این حکمت 97 رو در حکمت 145 نهج البلاغه هم داریم، اینکه انسان در حالت یقین بخوابد بهتر از آن است که در حالت شک اهل نماز باشه. در حکمت 145 فرمود کم من صائم لیس له من صیامه الا الجوع والظمأ، چه بسیار افرادی که روزه میگیرند ولی سهمشون، بهرهشون از روزه گرفتن چیه؟ فقط گرسنگی و تشنگی، هیچ ثمره معنوی نداره براشون. و کم من قائم لیس له من قیامه الا السحر والعنا، چه بسیار افرادی که اهل تهجد و شب زنده داری اند ولی شب زنده داری اونها فقط بیخوابی است، فقط خسته کردن خودشونه، هیچ بهره و ثمره ای از بیداری شب. حضرت فرمود حبذا نوم الاکیاس و افطار، خوش به حال غذا خوردن آدم های زیرک، خوش به حال خوابیدن آدم ها. زیرک اینجا به معنای متقین است، به قرینه حکمت 97. خوش به حال کسی که متقی است خوابیده، خوش به حال کسی که متقی است روزه هم نیست. این یقین داشتن خیلی ارزش داره، یقین از همه عبادات بالاتره، ما باید دنبال رسیدن به یقین باشیم. در کتب مختلفی، بهار و غیر بهار، این جریان نقل شده، از خوارج نقل شده، انسان نماز شبخانی که جهنمی شد. خیلی عجیبه، داره در روایت که یه وقتی کمیل ابن زیاد که از صحابی عجیب و بالای امیرالمؤمنین بود، یه وقت نیمه های شب بود همراه با حضرت سلام الله علیه از کوچه های کوفه عبور می کردن. کومیل میگه من دیدم یک صدای حزینی، یک صدای غم‌آلودی داره قرآن تلاوت میکنه، ولی یک قرآن خوندن عادی نه، یک قرآن خوندنی که با حزن و با حال و با اشک امن هو قانت آنا اللیل ساجد، اینا داشتن در مورد نیمه شب، آیات نیمه شب اون حال و هوا رو داشت میخوند و گریه میکرد و صدای حزینی داشت. کومیل میگه من از دلم این جمله رد شد که عجب، ببین چه آدم خوبی است، نیمه شب بیدار شده داره با این حال خوش عبادت میکنه، خوش به حال اینها، خوش به حال این افرادی که اینطوری مشغول طاعت و عبادتن. من هیچ چیزی به لب نیاوردم، جمله ای نگفتم، فاستحسن کمیل ذلک فی باطنه، من فقط درون خودم این جمله را گفتم. یه وقتی امیرالمؤمنین صلوات الله علیه نگاه کرد به من و قال یا کمیل لا تعجبک، از این حرفا، از این حالت، از این صدا گریه تعجب نکنی، انه من اهل النار، این صدایی رو که شنیدی این جهنمی است. کمیل میگه من خیلی تعجب کردم، این نیمه شب و شب زنده‌داری و قرآن خوندن و این صدای حوز، از اون طرف امیرالمؤمنین که متصل به علم غیب است میگه کمیل این جهنمی است. کمیل میگه من متوجه نشدم. مدت ها گذشت، رسیدیم به روزی که امیرالمؤمنین سلام الله علیه با خوارج جنگید. اون وقتی که حضرت بین کشته شده های خوارج میگشت، نگاه میکرد، رسم حضرت این بود وقتی که جنگ تمام میشد بین کشته ها میگشت، قدم میزد. در جنگ جمل هم این حالت از امیرالمؤمنین نقل شده که بین کشته های جمل گشت، رسید به این جنازه هایی که افتاده، فرمود این رو بنشانید من باش حرف بزنم. شما به طلحه و زبیر، شما میتوانستید خیلی انسان‌های بالایی باشید، شما از صحابی پیغمبر بودید، ارزان خودتون رو فروختید، به هیچ خودتون رو فروختید، جلوی علی ایستادید و آخرش جهنمی شدید. حضرت بین کشته‌ها میگشت، در این جریان نهروان و خوارج هم بین کشته‌ها میگشت. یه وقت بالای سر یک جنازه حضرت ایستاد، کمیل رو صدا زد. کمیل آمد جلو، حضرت فرمود یا کمیل امن هو قانت آنا اللیل ساجد. یادته اون نیمه شب چند وقت قبل داشتیم میرفتیم، یه نفر گفت بله آقا بله، حضرت فرمود این همون شخصه. اگر انسان اهل فکر، اهل تأمل، اهل دینداری عمیق، اهل یقین نباشد، شاید نماز شبش ترک نشه، ولی در موقع خطر جلوی امام میایسته، ولی اون جایی که باید اطاعت کنه اطاعت نمیکنه. حضرت فرمود این همون شخصه. بله ظاهر دینداری خوب، انسان باید ظاهر و صلاح باشه، ولی اون یقین و باور است که به انسان ارزش میده. گاهی در مواجهه با یک شبهه انسان میبینید میدان رو خالی میکنه. در همین عصر حاضر مگر کم بودن افرادی که سابقه انقلابیگری، دینداری داشتن، جبهه رفته بودن، یه سوابق خوبی داشتن، ولی در یک بحبوحه‌ای، در یک فتنه‌ای، در یک شرایط عجیب دین رو باختن. انسان اگر دینداریش با اون یقین همراه نباشد، اگر انقلابیگریش با یقین همراه نباشه، با بالا و پایین رفتن قیمت مرغ و گوشت دین او هم از دست میره. ولی انسان اگر ثابت قدم شد، یقین زیادی پیدا کرد، کوه به هم بریزه، دنیا به هم بریزه، این محکم ایستاده، اصلا تکون نمیخوره. این یقین است که انسان رو ثابت قدم نگه میداره. عزیزان این جمله رو عرض میکنم خوب با گوش جان بشنویم. اول خطابم به خودمه. خوارج یک گروه نبودند در گذشته که سفرشون جمع شده باشه. خوارج یک تفکر است، خوارج یک فرهنگ است، جاهلیت یک فرهنگ است. امروزه هم اگر ما درست توجه نکنیم، اطاعت و تبعیت نداشته باشیم، ما هم جزء خوارجیم، ما هم مقابل اماممون نیستیم. در خطبه 60 نهج البلاغه است به امیرالمؤمنین خبر دادن آقا چشمتون روشن، ما خوارج را قلع و قمع کردیم، دیگه گروهی به نام گروه خوارج وجود نداره. حضرت فرمود انهم نطفون فی اسلاب رجال و قرارات النساء. این فکر خوارجی که از بین نمیره، این فکر قشریگری که از بین نمیره، این فکر پوسته دین را چسبیدن و از باطن دین غافل شدن که از بین نمیره. خوارج فکرشون، تفکرشون، اندیشهشون موندگاره و شاید در همین روزگاری که ما هستیم کم نباشن کسانی که تفکرشون تفکریست خوارجی، یعنی فقط ظاهر دین رو میگیرن، حقیقت دین، باطن دین، اون معنویات دین دین رو خیلی متوجه نمیشن. این روایت رو پیغمبر فرمود برای آینده ها، پیشگویی کرد رسول الله، فرمود سیجی قوم یتکلمون بکلمت الحکمه لا یجاوز حلوقهم. یه عده میان خیلی حرفای قشنگی میزنن ولی این حرفا از جلوی خودشون، از دهان خودشون تجاوز نمیکنه. اینها فقط یه انسانهای ظاهری هستن، یعنی حرف زیبا هم که میزنه برای گول زدن دیگرانه، حتی بعضی وقتها برای گول زدن خودشه که خودش فکر کنه چه آدم خوبی است. یمرغون من الاسلام کما یمرغ السهم من الرمیه. فرمود اینها از اسلام منحرف میشن، زاویه پیدا میکنن، همونطوری که شما اگر تیر را یه ذره کج بندازی وقتی که میخوره به هدف میبینی یک سانت در مبدا اختلاف داشت، 100 متر در مقصد اختلاف پیدا میکنه. این دین ظاهری، دین بدون یقین، همین تیریست که یک سانت انحراف داره، ولی وقتی که 70 سال با این مسیر اشتباه رفت، یه دفعه میبینید رو در روی امام قرار میگیره، رو در روی قرآن قرار میگیره، صراحتا میگه من فلان آیه قرآن رو قبول ندارم، من فلان آیه را نمیپسندم. خانوم ها بگن من این آیه رو نمیپسندم، مرد ها بگن اون آیه رو نمیپسندم، به کلام امیر علیه السلام که برسیم فلان جمله به مذاق من خوش نمیاد، من نمیپذیرم، حضرت اشتباه گفت العیاذ بالله. خب این ایستادن مقابل امام دیگه چرا حاصل شد؟ چون شکاکیت بود، چون دین را عمیق انسان یاد نگرفته بود. نکته دیگری که اینجا قابل توجهه عزیزان، یقین ضد شک است. این دوتا رو ما باید با هم بشناسیم، یقین را کسب کنیم، شک را از وجود خودمون پاک کنیم. اصلا یکی از صفاتی که امیرالمؤمنین در خطبه متقین برای متقین میگوید، که اصلا عنوان خطبه متقینه، ولی یکی از صفات انسانهای خوب، انسانهای در ترازی که امیرالمؤمنین اونها رو میپسنده، فرمود و ایمانن فی یقین. اینها در اوج ایمانن، اینها در اوج یقینن، یعنی هر چی که ما ایمان و یقین کسب کنیم به اون شخصیت تراز نزدیکتر میشیم. هرچه ایمانمون کم باشه و شکمون زیاد باشه، از اون جایگاهی که حضرت برای ما تصور کرده دور خواهیم شد. و خود امیرالمؤمنین هم در چند جای نهج البلاغه فرمود و انی لعلی یقین من ربی، من صاحب یقینم، شک در وجود علی راه ندارد. اگر ما میخواهیم مثل علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه بشیم، راهش این اهل یقین بشیم. هرچه بیشتر یقین پیدا کنیم بیشتر شباهت پیدا می کنیم، تا برسیم به اون جایی که حضرت فرمود اگر پرده ها کنار بره بر یقین علی افزوده نمیشه. اون دیگه مقام عصمت، مقام امامه، ولی ما هم به اندازه خودمون میتونیم به مقام یقین برسیم. خب اینجا یک سوالی شاید به ذهن عزیزان بخوره، ما چطور میتونیم به مقام یقین برسیم؟ خب فهمیدیم یقین خیلی چیز خوبیه، اگر انسان یقین نداشته باشه امکان شکستش هست، امکان لغزش او وجود داره. خب حالا چه کنیم که ما انسان‌های متقی بشیم، به اون مقام یقین برسیم؟ دو راه برای رسیدن به یقین هست. راه اول، مسیر اول، مسیر استدلال است، مسیر عقل است، مسیر یادگیری است. انسان باید معارف دینی رو یاد بگیره. همین که ما یاد گرفتیم، تونستیم استدلال بیاریم، تونستیم عقاید خودمون رو ثابت کنیم، این برای انسان یه قوت قلبی است. اگر دیگران چیزی گفتن ما جواب داریم، ما میتونیم از فکر و اندیشه خودمون دفاع کنیم. بر همه ما لازم است به اون اعتقاداتی که داریم یه علمی داشته باشیم. که فرمودن اعتقادات تقلیدی نیست، شما در نماز و روزه و حج و اینا باید تقلید کنید، ولی در این که چرا امامت، چرا خدا، چرا توحید، اینا رو باید انسان بالاخره اجمالا بلد باشه. چرایی را، علت را، فلسفه را، استدلال و برهان را اگر بلد باشیم دلمون قرص میشه دیگه، با اندک وزش نسیم مخالفی دل انسان نمیلرزه. خب این کسب رو زحمت داره، سختی داره، باید بنشینی یاد بگیری تحمل کنی. اگر کسی میخواد ثابت قدم باشه باید این سختی ها رو هم بر خودش هموار کنه، همونطوری که در همه مسیرها انسان اینطوری است. برای رسیدن به کنکور حاضر یک سال دو سال نه مهمونی بره نه مهمون بیاد خونشون، سختی بکشه، گوشی رو تعطیل کنه، تلویزیون رو تعطیل کنه تا یه رشته خوب قبول بشه. خب چطور ما میخوایم به یقین برسیم ولی سختی نکشیم؟ سختی داره، سختی رو باید برای خودمون آسان کنیم. عزیزان، انسان یا باید عاقل باشه یا از عاقلان تبعیت کنه، به تعبیری یا باید با عقل به یقین برسه یا باید از اونهایی که به یقین رسیدن تبعیت کنه. اگر هیچ کدام از این دو نبود شکاکیت است، سرانجام شک هم جهنم، راهی جز جهنم نداره. قرآن کریم وقتی که حالات جهنمی ها رو نقل میکنه فرمود و قالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. اهل جهنم میگن اگر ما فکر میکردیم یا گوش میکردیم اهل جهنم نمی شدیم. قرآن بلا فاصله فرمود فاعترفوا بذنبه. راست میگن اینها اعتراف کردن به ذنب خودشون. گناهشون چی بود؟ دوتا گناه داشتن، عقل را به کار نینداختن، یعنی نرفتن از طریق استدلال و برهان و فهم دینشون رو یاد بگیرن به یقین برسن. خب دو چی؟ اینا نشنیدن. خب انسان یا عاقل است و خودش به یقین میرسد یا میره از عاقلان تبعیت میکنه. خوارج این چنین نبودن، خوارج خود عاقل پندار بودن، میگفتن چیزی که ما میگیم درسته، دیگران هر کی هر چی میخواد بگه اشتباهه. مثل تکفیری های امروز، خودشون رو حساب میکنن مسلم واقعی، بقیه همه کافرن. اونها هم یه همچین فکری داشتن. ولی انسان اگر خودش هم عاقل نیست، به اون درجه نرسیده، اقلا با اهل علم، با اهل عقل، با اهل یقین حشر و نشر داشته باشه تا به اون مقام یقین اجمالی برسه. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه میفرماید یقین یعنی رسیدن به یک مرتبه‌ای که زوال و ضعف درش نباشه. شما یه چیزی رو یاد بگیری که دیگه نه ضعیف بشه نه زائل بشه، میگن شما به یقین رسیدی. در باب امامت به چنان استحکامی برسی که نه این اعتقاد تو، باور تو تضعیف شدنی باشه نه از بین رفتنی، میگن شما به یقین رسیدی. در همه امور، در همه اعتقادات و باورها ما باید به این مرتبه از یقین برسیم، دلمون قرص بشه به آنچه که میدانیم. خب دو تا راه بنا شد بگیم از کجا میتوان به یقین رسید. یک، از طریق تفکر، تأمل، عقل، از طریق برهان. ولی راه دیگری هم هست و اون راه، راه شهود است، راه دیدن است. این راه راهی نیست که بشه بگیم فلان کتاب رو بخون. انسان اگر به یک مرتبه از طهارت نفس برسه، انسان اگر پاک باشد، پاکی را سر لوحه کار خودش قرار بده، دست در مال دیگران نبره، چشمش دنبال حرام نباشه، دلش آماده باشه، آلوده به گناه نباشه، فکرش آلوده به وهم و خیال نباشه، این آقا به طهارت که رسید حالا یک چیزهایی میبیند. دیدن اونها یعنی رسیدن به یقین. یه وقتی شما از دور یه دودی میبینی، میگه احتمالاً فلان جا آتش درست کرده چون دودش هست. یه جایی شما آتش رو میبینی، دست میگیری روی آتش، گرمای آتش رو حس میکنی، این دیگه خیلی یقین زیادی است، این دیگه اوج یقین است، حق الیقین است. انسان میتواند به مقامی برسد که در همین دنیا بهشت را ببیند، جهنم را ببیند، برزخ را ببیند. ببیند یعنی یقین پیدا کند. راه دومی که برای یقین هست اینه که چشم دل انسان باز بشه. این هم راهی نداره جز عبادت، بندگی، اطاعت، راهی نداره جز طهارت. اگر ما به این مرتبه رسیدیم بعد یقین پیدا میکنیم. و این رو هم عرض کنم، یقینی که از طریق شهود به دست میاد بسیار بسیار مستحکمتر است تا یقینی که از طریق عقل به دست میاد. اگر ما چیزی را ببینیم، یعنی با تمام وجودمون درک کنیم، به هیچ وجه دل از اون نمیکنیم. ولی بعضی وقتها انسان عقل چیزی رو ثابت میکنه، دلیل و برهان هم براش میاره، ولی از اون طرف خوره شک به وجود انسان میفته، هی میگه نه شاید اینطور باشه، شاید اونطور باشه، آدم رو ضعیف میکنه. این علمی که از طریق عقل و محاسبات به دست بیاد شاید بعضی وقتها انسان یک کمی بلغزه، ولی اون یقینی که از طریق دیدن به دست میاد دیگه هیچ خللی درش راه نداره. روایتی هم بخونیم و بحث این حکمت رو تمام کنیم. مرحوم ابن شعبه حرانی در تحف العقول از رسول مکرم روایت نقل میکنه که حضرت فرمود علامات الموقن سته، شش تا چیز هست که نشانه انسان متقی است. اگر کسی به یقین رسید، همه وجود او شد باور، این چند تا چیز رو باور داره، این شش تا امر رو باور داره. اول این که ایقن بالله حقا فآمن به، خدا را باور دارد. ببین خدا را میداند، نه میداند خدایی هست، این رو نفر فرمود یقین دارد خدایی هست. علم یعلم بان الله یرا، میداند خدا هست، قدرت دارد، نظارت دارد، محاسبه دارد. این که انسان با همه وجودش ببیند خدا را، این مرتبه یقینه. اگر خواستیم ببینیم یقین داریم یا نه، این روایت به ما کمک میکنه. این ششتا ویژگی و صفت صفات انسانهای اهل یقینن. خدا را میبیند. دو، و ایقن بان الموت حق فحذره، میداند که مرگ حق است. ما هممون این میدانم رو میدونیم میمیریم، ولی باور نداریم. عمق جان ما مردن نیست. ما اگر میدانستیم و باور داشتیم که میمیریم گناه نمیکردیم. ما خیال میکنیم هستیم که هستیم، لذا گناه میکنیم. ولی کسی که میدونه آقا تمام دیگه کار، این دیگه کسانی که در یک شرایط خاصی قرار میگیرن، لحظه آتش سوزی است، داره میره زیر تیغ جراحان، تصادف کرده العیاذ بالله، یه شرایط خاصی به وجود اومده، او هرگز فکر گناه نمی کند. چرا؟ چون مرگ رو با چشمش می بینه. اون لحظه فقط ذکر است و توجه است و توبه است، چون می داند مرگه. ولی ما امروز این حالت رو نداریم. دومین نشانه یقین آن است که انسان مرگ را ببیند. سوم این که بأن البعث حق فخاف الفضیحه، بدان یک روزی برانگیخته خواهی شد و در اون صحرای محشر دهی مفتزه میشن، آبروشون میره. چهارم این که ایقن بان الجنه حق فاشتاق الیها، آقا بهشت هست، بهشت فیلم نیست، تخیل نیست، سرگرمی نیست، بهشت حقیقتی است که به مؤمنین بشارت داده شده و حتما به اونجا میرسن. ایقن بان النار حق، بداند که جهنم هست، صدای شعله های جهنم رو با گوش جان بشنود. و ایقن بان الحساب حق، بداند که حساب و کتاب و محاسبه و مور از ماست کشیدن حقه. اگر این شش مورد را ما بدانیم، این جمله مهمه، اگر این شش مورد را بدانیم عمل میکنیم. یقین یک بحث ذهنی صرف نیست. یه نفر بگه خب من از طریق استدلال‌های و برهان و دلیل‌های متعدد ثابت کردم خدا هست، معاد هست، امامت هست، نبوت هست. خب اگر تو در عمل کاری نکنی یقین نداری. ثمره یقین عمل است. حضرت فرمود که شما اگر یقین داشته باشید، اعتقاد به بهشت دارید، کار میکنید، ترس از جهنم دارید، گناه نمیکنید. انسان اگر یقین پیدا کرد اهل عمل میشود، و اگر صرفا یک توهم یقین داشت عمل نمیکنه، عبادت نمیکنه، میگه من یقین دارم، در حالی که این یقین نیست و تخیل است. حکمت 97 نهج البلاغه فرمود و سمع رجلا من الحروریه یتحجد و یق فقال نوم على یقین خیر من صلات فی شک، غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.